فرض کنم که تمام این بحث هایی که ماها و امثال ماها میگیم و میشنویم، حالا یکی گوینده است یکی شنونده است، بالاخره شنونده عزیزترین کالای خودشو که عمر خودش هست صرف کرده، مسافت طولانی رو طی میکنه میاد اینجا، اینجا و امثال اینجا، نه فقط این جلسه، جلسات این چنینی که اشخاص برای این کار وقت میذارن یا مشابه اینها، تمام اینا یه محور اساسی داره و محورش منه، من نه منا، من شما، من من، هر کسی یه منی داره. محور اساسی من یعنی چی؟ یعنی این که تمام این مباحثه ها برای ساختن این منه. قرآن هم اساسی ترین حرفی که میزنه، اساسی ترین قانون قرآن یک آیه است، میگه علیکم انفسکم. انفس جمع نفس، نفس یعنی جان، جان یعنی من دیگه، من. علیکم هم اسم فعل امره، یعنی الزمون، یعنی با خودتون ملازم باشید، خودتون رو داشته باشید. لذا تمام این گفتگوها همه در راستای منه. قرآن هم از اول تا آخر داره این من رو معرفی میکنه، منتها این من دو تا چهره داره، یه من سعادتمند داره، یه من شقی. یه جاهایی پرداختن به من باعث شقا میشه، یه جایی باعث سعادت. بعد میاد اینا رو دستبندی میکنه، اون مرزهای شقا رو نامشو میذاره معاصی، ذنوب، گناهان، اسم و امثال اینا، اسم و سه سنخت. اونجایی که من مثبت رو میسازه اسمشو میذاره طاعت، ثواب، نمیدونم هرچی، به زبان خود ما حرف میزنه، گاهی از زبان خود ما خارج میشه، کم عمیق‌تر حرف میزنه. یه جایی میگه پاداش، یه جایی از کلمه پاداش میره بالاتر، میگه عمل، خود عمل در درونت پیاده میشه. یه جایی میگه خودت کتاب خودتی، اقرأ کتابک، کفا به نفس کلیوم حسیبا. پس یه دایره‌ای وجود داره، اون دایره منه، من دایره‌ای که هر کسی برای خودش داره، هر چه که انسان میکنه داره تو این دایره میکنه، لذا هر چه که میکاره داره تو این دایره میکاره، هر چه که پرورش میده داره تو این دایره پرورش میده. حالا ما رو اجتهاد پرورش میده، سگ و گرگ پرورش میده، بره و گوسفند پرورش میده، یا داره گلستان و باغ و اینها رو داره پرورش میده تو دایره خودش، و هر چه که میکنه در دایره خودش میکنه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. این داستان ماست. حالا تو این داستان یه فصلش فصل توبه است که ما داریم توش بحث میکنیم، منتها یه نکته سلام علیکم، نکته وجود داره، اون نکته اینه که ما مثل کسایی هستیم که مثلا وقتی از این بحثا میکنیم انگار که مثلا تو یه جلسه میشینیم یه تانکر نفت خامو میخوریم. این مثال ها، اولا یه تانکر همش ما ظرفیتمون یه لیوانه، بعدم نفت خام برای خوردن نیست، ولی ما میخوریمش. ولی همین یه تانکر نفت خام اگه بدی به یه کسی که پالایشگاه داره، ازش هزاران ماده قابل استفاده میتونه درست کنه. بعضی وقتا انسان توی زندگی دیگرانی که اونا روش بلدن و ما بلد نیستیم، وقتی نگاه میکنه میبینه طرف یه کتاب نوشته، پرفروش در این کتاب سالم شده، ده ها چاپ هم خورده، همه هم خریدن خوندن، ترجمه شده به زبانهای مختلف تو کشور خود ما، مثلا همه عاشقه اینن کتاب فلان برن بخرن بخونن. بعد وقتی مطالعه میکنی میبینی این کتاب همش یه جمله بیشتر نیست، آنچه را که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. ولی اینو پرورشش داده، 70-80 مدل گفته، یه مثال براش زده، تمرین براش داده، یعنی طرف وقتی این کتاب رو میخونه این جمله براش جا میفته. نهج البلاغه هر یه جملهش اینجوریه، ولی ما یه دفعه مثلا میشینیم یه خطبه رو میخونیم. حالا موضوع سخن چیه؟ موضوع سخن اینه که اینا رو گفتم برای که این جمله رو بگم، ما بیایم یه تعهدی بکنیم برای این جلسه با خودمون، اول من به خودم بعد شما به خودتون، بگیم که ما قصدمون از شنیدن این مطالب عمل کردنه. یه چیزی رو پیدا کنیم تو این صفحه ها، تصمیم بگیریم که به این یه دونه عمل کن. اون یه دونه این که مال امروزه، این فصل چهارم که ماش بشستیم، اقسام ذنوبه. خود ذنوب جمع ذنب، ذنب یعنی دنباله. یه جا میگه معصیت، معصیت از عصیان، گردن کشی. یه جا میگه ذنب، ذنب یعنی دنباله، یعنی شما یه کاری کردی دنبالش نتیجهش گریبان شما رو گرفته. من یه کاری کردم نتیجهش گریبان منو گرفته. در نتیجه به معاصی میگن ذنب. حالا اینجا میخواد از اقسام ذنوب صحبت کنه. ذنب چیه؟ ذنب اینه که من یه چاقو برداشتم دارم میذارم بدن خودم. این داستان معصیت. حالا میخواد دیگه آقا نکن این کارو، یعنی خودتو زخمی نکن، پیکره جانتو زخمی نکن، ممکنه اون چاقو که زدی خورد بخوره تو چشت، یعنی این عملو که انجام دادی چشت کور میشه، ممکنه گوشت کر بشه، ممکنه قلبت سوراخ بشه. حالا تو این عالم همه چیز یه راه جبرانی هم داره دیگه، مگه دیگه اینقدر شدت پیدا بکنه؟ بالاخره اگه یکی چاقوی بزنه میبرنش بیمارستان، این اگه معمولا امکان معالجه داره، گاهی هم نداره، بله این عالم اینطوریه، ولی امکان معالجه نامش توبه است. حالا ما کردیم دیگه، هرچی که کردیم دیگه امکانش توبه است. موضوع سخن اینه، موضوع سخن بیان ثمرات کارهایی که ما میکنیم و بیان نتایجی که در ما میذاره و اینکه چگونه حالا جبرانش بکنیم اگه تصمیم گرفتیم. حالا موضوع امروز، اونی که من به فکرم رسید برای امروز که تو این سطر رو الان میخونیم، اینه بیایم تصمیم بگیریم ظلم نکنیم از امروز. حالا اینجا کاش که ما میتونستیم به جای سخنرانی این کار رو کنیم، یعنی الان بشینیم فکر کنیم 10 دقیقه تو جمع، یعنی آقای قاضی سخنرانیش اینجوری بوده، یک کلمه میگفته 3 ساعت سکوت میکرده، بعد شاگردانش فکر میکردن و بعد از اون جلسه علامه طباطبایی درست شده، آقای بهجت درست شده، آقای قوچانی درست شده، از همین جلسه یک کلمه 3 ساعت فکر. ما 3 ساعت حرف میزنیم هیچی هم تو جلسه های بنده که حالا مثلا از آثاری از من ایجاد نمیشه، آنچه که شما داریم مال خودتونه، ولی من نمیدونم مثلا تونستم در کسی اثر بذارم یا نه، وقت مردم رو تلف کردم. یه کمی فکر کنیم ببینیم، خب ما ممکنه ابتدا میگیم ما که به کسی ظلم نکردیم، چیکار کردیم؟ مال مردم خوردیم مثلا، حق رو ناحق کردیم، اختلاس کردیم، این کارو که نکردیم. ولی یه کمی آدم واقعا بشینه فکر کنه ببینه که مصداق ظلم چیاست. اونجایی که فرزند خانواده بودم به مادرم ظلم کردم یا نه، به پدرم ظلم کردم یا نه، اونجایی که همسر بودم به همسر خودم ظلم کردم یا نه، به فرزندم ظلم کردم در نقش پدر یا نه، به همسایم ظلم کردم یا نه، به اون آدمی که کنارم ایستاده بوده توی مسافتی که طی کنم ظلم کردم یا نه، و و و و یکی یکی بشنم با خودم یه حسابی بکنم، بعد بنویسم روی کاغذ. بعد کاش میشد یه کارگاه ظلم درست میکردیم، کارگاه ظلم، یعنی همه دور هم دیگه بشینیم بعد حالا همه صحبت کنیم، یکی بگه آقا شما بیا مصداقای ظلمو بگو، یه دفعه دیدی شما یه مصداقی رو گفتی که منم دارم اونو ولی خودم نمیدونستم تا حالا که این ظلم کردنه. یه آقایی به این محافظاش گفته بود که اگه از من بدی دیدیم بگین، گفته بودن ما از شما، یه آدم خوبی بود، گفته بودن ما از شما بدی ندیدیم، ولی یه بار رفته بود یه جا سخنرانی کنی، یه لیمو بهت دادن، این لیمو رو سوراخ کردی تو ماشین، اینطوری میکردی ما چندشمون میشد. خیلی اذیت شدیم اون روز از این کاری که شما کردی. حالا شاید که شما 5 تا مصداق رو فکر کردی پیدا کردی، شما گفتی، بعد من دیدم از اون 5 تا 2 تاشو من داشتم ولی نمیدونستم این مصداق ظلم کردنه. مثلا یکی از مصداقای ظلم میدونی چیه؟ پدرها خوب میدونن، منتها فرزندا اینجا کمترن، بیشتر پدر و مادرن. پدرها و مادرها خوب میدونن، البته این مال ظلمی که بچه‌ها به پدرها میکنن، ظلم خمیردندون خمیردندون رو بچه ها مصرف میکنن، تهش میمونه برای باباها. من یه بار یه جایی یه چیز اینو گفتم، دیدم همه پدرها مشترکن، یعنی مشکل هم است. گفتن آره تو خونه ما همینه، مصرف میکنن اون تهش که میرسه میذارن اونجا دیگه سوال، ما همش باید اینو فشار بدیم. هفته اول با دست، هفته دوم با امردست. خلاص دو هفته ما باید روی این کار کنیم تا خانم اجازه بده بندازیمش دور. این مثلا ظلمی که بچه‌ها پسرها و دخترها به پدرشون می‌رسه، چه وجب ظلم خمیر دندون. تو همه خونه‌هام این هست، بیشتر خونه‌ها همه که ما نمی‌دونیم. ولی یه جا من گفتم 7 8 تا از آقایون همسان خودم همه تایید کردن آره این مشکل ما هم است. بله خب ظلم خمیر دندون. خب آدم به این نکته توجه نداره، آقا خمیر دندون تو تاش مصرف کن دیگه، چرا من بهش باید فشار بدم؟ همیشه اینجا دست ما پینه بسته است، از بس خمیر دندون فشار دادیم. ظلم آب بخور لیوان تو بذار، اینم خودش یه ظلمه دیگه. آب بخور لیوان تو بذار، دیدی صبح میرین لیوانا رو چیدن دور تا دور ظرفشویی؟ این بچه‌ها الان شب زنده دارن دیگه، ما هم قدیمی اول شب ساعت 12 شب میخوابیم، اینا تا صبح میدن، صبح که میرین دور تا دور لیوان چیده. خب آب لیوان تو بشور، ظلم لیوان. کسی اینا رو ظلم حساب نمیکنه. یعنی آدم ها کنار همدیگه زندگی میکنن، از همدیگه بیزارن، چون ظلم های کوچیک 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 به همدیگه میکنن، بعد دیگه یواش یواش از همدیگه. بله اینا یه مصداق ظلمه دیگه. آره دیگه، صبح هر روز بلند میشه 10 تا ظرف کثیف اونجا تو ظرفشویی گذاشته، این خودش یه جور مصداق ظلمه دیگه. همین که شما میبینید چندشت میشه، حالا شاید تو خونه شما نباشه، اینا چیزای کوچیکه، از اینا بزرگتر داریم، از اینا بزرگتر داریم، از اینجاها شروع میشه. چون ما رعایت حق همدیگه رو نمی‌کنیم، اصلا یادمون رفته که کسانی کنارمون هستن. بعد بچه‌هامون یه جوری شدن اصلا نمی‌فهمن که آقا زندگی اجتماعی یعنی چی، یعنی باید رعایت حال همدیگه رو بکنیم ما وقتی کنار همدیگه هستیم. حالا یکی اگه واقعا بشینه بشموره، ممکنه که هزاران مصداق پیدا کنه. اولش میگه نه من که ظلم نکردم، بعد می‌بینه نه تو واقعا هر کسی، اینو میگن کارگاه ظلم اسمش. الان تو آموزش‌های جدید این کارو می‌کنه. حالا آره خشخش کردن، آخ 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 خوب گفتی، دیدی بعضی لخ لخ را میرن کفششون میکشه رو زمین، بعضی از این صدا چندششون میشه، اینم یکی از مظالمه. بعد حالا قسم چهارم اقسام ذنوب میفرماد اعلم ان ذنوب، گناهان به دو دسته کلی تقسیم میشه، یکی گناهانی که بین انسان و بین خداست، یکی گناهانی که متعلق به حقوق بندگان خداست. الاول اونی که بین انسان و بین خداست، اما مغفورون یا مورد غفران واقع میشه، اما مرجو المغفره، یعنی که امید به مغفرتش میره، خداوند امید میره که آنچه که به خودش مربوطه ببخشه، یا میبخشه یا اینکه به خدا انسان امید داره. قال امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود که از ذنوب ثلاثتون، ذنوب سه گروه سه دستن، فذنب مغفور، یه دسته ذنبی که مغفور مورد غفران واقع میشه، ذنب غیر مغفور، ذنبی که بخشیده نمیشه، و ذنب مرد نرجول صاحبهی و نخاف و علی، یه گناهی هست که بینابین، هم امید داریم هم میترسیم، نگرانیم، نمیتونیم بگیم بخشیده نمیشه، نمیتونیم هم بگیم بخشیده میشه. قال اون شنونده که راوی این روایت گفت که یا امیرالمومنین فبین حالنا، برای ما توضیح بده اینا چیه. فرمود که بله اما ذنب المغفور، اون گناهی که مورد مغفرت واقع میشه، فعبد عاقبه الله علی ذنبه فی الدنیا، اون معصیتیه که خدا تو همین دنیا صاحبش رو عقاب کرده. بعضی از مشکلاتی که برای انسان میرسه نتیجه اعمالش، اگه خدا عقاب بکنه دیگه این فالله و اهلم، خدا حلیمتر و کریمتر از اینیه که دوبار بنده رو مجازات بکنه. اما ذنب الذی لا یغفر، اونی که بخشیده نمیشه، اون کدومه؟ مظالم العباد بعض همل بعض، مظالمی که به دوش بندگان خداست. ان الله تبارک و تعالی اذا برز لخلقه اقسم قسما علی نفسه، خداوند قسم یاد کرده بر خودش، گفته و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم که لا یجوزنی ظلم و ظالمن، ظلم ظالمو نمیبخشم، ولو کفن به کفن، ولو یه ضربه کف دست باشه، یعنی به این اندازه ظلم کرده باشه، ولو مسحتون، ولو نه ضربه مسح دست باشه به ظلم. این کنایه از اندک بودنشه، نه اینکه حالا میگه مسح دست با ظلم، کدوم چه ظلمیه، یعنی حتی به این اندازه. ولو نتحتون ما بین القرناء الى الهما. این خیلی عجیبه. و حتی این که یه حیوان شاخداری یه حیوان بدون شاخ و شاخ بزنه. حالا آیا این مال عالم حیواناته که ما از این عالم حیوانات بیخبریم، و یا این که مقصود از اینه که شاخداری بدون شاخ و شاخ بزنه آیا تمثیله؟ یعنی که بنده که قدرت دارم یه آدمی که قدرت نداره رو بهش ظلم کنم؟ این اینه. فیقتص للعباد بعضهم من بعضن حتی لا یبقى لأحد على أحد مظلمه. روزی که حساب برپا میشه همه این موارد مورد حساب قرار میگیره. اما سومی، یعنی اونی که بینابینه، فذنب ستره الله على خلقه و رزقه توبه منه. اون گناهیه که خداوند پوشانده و صاحب اون گناه موفق به توبه کرده. فاصبح خائفا من ذنبه. این آدم در اثر اون کاری که انجام داده دائما خائف، ترسان از پروردگارش، و راجیا لربه و امید داره. فنحن له کما هو لنفسه. ما هم این گونه هستیم نسبت به این معصیت. حضرت داره میگه، یعنی ما هم اینجوری نگاه میکنیم بهش. خودش چجوری نگاه میکرد؟ بین امید و خوف بود، بین خوف و رجا بود. نرجو له الرحمه، امید داریم که مورد رحمت واقع بشه، و نخاف و علیه العذاب. مرحوم فیض در پایان این روایت میگه شاید مقصود از این توبه، مقصود از این گناه مشکوک همون توبه‌ای باشه که اگه جامع شروط باشه خب بخشیده میشه، اگه جامع شروط نباشه بخشیده نمیشه. فصل بعدی تقسیم گناهانه. حالا شما ببینید اینا، اینجا داستان انسانه. یه بیماری آدمو میکشه، یه بیماری آدمو رنجور میکنه، یه بیماری یه لطمه میزنه تا آخر اون با آدم میمونه. معاصی هم اینجوری هست، منتها چون در دنیای معصیت عنوان معصیت مهمه، عنوان مهمه. بعضی از معاصی معاصی هستن که درشترن، آثار تخریبی بیشتری دارن. اما بعضی از اوقات هستش که کیفیت معصیت هم مهمه. یعنی ممکنه یه معصیت باشه که عنوانن خیلی درشت نباشه ولی کیفیتن خیلی درشت باشه. مثل اینکه یه کار کوچیکی انجام بده به چش خودش هم کوچیک بیاد، یعنی معصیتو کوچک به شماره، این کیفیت کارو خیلی بالا میبره. لذا میگن صغیره ای که انسان بهش اهمیت نده کبیر است. حالا تو این تقسیم بندی داستان از این قراره. قال الله تعالی، بالاخره انسانه، میگه اگر یه سلسله معاصی هست که اینا کبائره، اگر از اینا اجتناب کنید خداوند صغائر رو بر شما میبخشه، بالاخره لغزش های کوچیک رو میبخشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر اون کبائری که گفتن رو دست بکشید ما سیئات شما رو میبخشیم. یه جایی هم از این صغائر به لمم یعنی تعبیر کردن. حالا اینا چی هست؟ روایات فراوانی داریم در مورد اینا که یکی از جامع تریناش ایناست که من فقط عنواناشو بعضیاشو میگم. یکی شرک بالله، برای هر کدوم هم یه آیه مثال زده. من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه. این روایت البته آیه نبود. می‌فرماید که نقد کردن که هر کسی که شرک به خداوند ورزه خداوند بهش تو برش حرام میکنه. دومیش ناامیدی از رحمت خداست. الیاس من روح الله. قرآن میگه انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فقط کافران از رحمت خدا ناامیدن. ناامیدی از رحمت خدا دومین کبیر است. یه داستان معروفی داریم همه شنیدن که یه شخص ملعونی هست به نام حمید ابن قحطبه. هارون الرشید یه شب اینو نیمه شب صدا میزنه، اینم با ترس و لرز میره. هارون میبینه که هارون غضبناک نشسته، یه کیسه پول این دستش، یه شمشیر هم این دستش. میگه جایزه میخوای یا اینو میخوای؟ یعنی گردن تو بزنم. معلومه دیگه. حکم بهش میده، میره در یه زندانی رو باز میکنه، 60 نفر از سادات مأمور بوده اینا رو گردن بزنه. 59 تاشون رو گردن میزنه، 60می یه پیرمرد سیدی بوده. بهش میگه این کارو نکن، من شفاعت تو رو پیش جدم رسول الله میکنم. دستش میلرزه. اون یکی ماموری که باش بوده میگه حواست باشه، اون دست شمشیر بود، اون دستش کیسه پول. اینم دوباره تحریک میشه و این شستومی رو هم گردنش رو میزنه. بعدها در ماه رمضان میبینن که این داره روزش رو میخوره، بهش میگن چرا روزه میخوری؟ میگه من یه کاری کردم که دیگه مورد رحمت خدا واقع نمیشه، حالا چه روزه بگیرم چه روزه نگیرم دیگه فایده‌ای به حال من نداره این روزه گرفتن. این کلام به امام میرسه، امام میفرماید که این ناامیدیش از رحمت خدا از اون کارش سنگین‌تر و سخت‌تر. یه عالم بزرگواری هم یه حاشیه داشت، میگفت که حالا نکته اینجاست که این ناامیدی از رحمت خدا محصول همون کار است، یعنی چون اون کارو کرده به اینجا کشیده شده. انسان سالک یه سبیله، انسان مثل یه ظرف خالیه که دائما داره یه چیزی رو میندازه توی این ظرف، در پایان پخت اون چیزی که از توی این ظرف بیرون میاد محصول اون عناصریه که این تو ریخته، هرچی این تو میریزه اون تأثیر میذاره در شاکله اون غذایی که داره درست میکنه. لذا کسی که اون کارو میکنه کشیده میشه به مسیر ناامیدی از رحمت. ثم الامن من مکر الله، سومیش امنیت از مکر خدا. وقتی شما مراجعه میکنید به بیانات قرآنی یه سنتی رو میبینید، سنت مکر. سنت مکر طراحی خداست. یعنی چی؟ یعنی گاهی دیدین که مثلا یه دشمنی داره بر علیه یه دشمن دیگه یه طراحی میکنه، ولی اون دشمن از این طراحی آگاهه و خودش جوری برنامه ریزی کرده که این طراحی کنه. طراحی این در طراحی اونه، اون خودش اطلاعات غلط داده که این طراحی کنه، بعد با همون طراحی نابودش میکنه. تمام کسانی که دارن طراحی میکنن دارن در نظام این عالم طراحی میکنن و این نظام نظام خداست. مکر یعنی چاره اندیشی. یکی از نظامات این عالم اینه که اگر انسان از مسیر انسانیت کج بشه، عالم به این کج رفتاری انسان عکس العمل نشون میده. یعنی آسمان و زمین و باد و کوه و دریا و دشت اینا اثرپذیری میکنن، عکس العمل نشون میدن. زندگی به این سخت میشه، بارون نمیباره، کاسبی ها کساد میشه و امثال اینا که در روایات ازش نام بردن. اگر این آدم بیدار نشد یا این جامعه‌ای که داره کج میره بیدار نشد، سنت بعدی سنت مکره. یعنی که این آثار برطرف میشه، همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، آرام آرام اینو میبره به سمت مسیر شقاوت. چون خداوند این عالمو برای انسان طراحی کرده، برای سیر انسان طراحی کرده در هر مسیری که انسان بخواد بره. یعنی چی؟ یعنی همونطور که در درون من زمینه شر هست، در بیرونم باید زمینه ظهور این شر باشه. همونطور که در درون من زمینه خیر هست، باید در بیرونم زمینه ظهور این خیر باشه. یعنی این عالم خارج اصلا خارج نیست، خود جزی از طراحی انسانه. اون وقت تو این طراحی اگه من تصمیم بگیرم که راه شر رو برم، باید زمینش در خارج برای من فراهم باشه. ولی اگه زمین فراهم نباشه چه راه شری؟ و بعد اگه زمینه شر فراهم نبود چه خیری؟ خیر در کنار شر معنی پیدا میکنه. لذا خداوند میفرماید نمد، کلن نمد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولائه و ها اولائه، چه اینایی که مسیر شر رو میخوان برن، چه اونایی که مسیر خیر رو میخوان برن. اما طراحی اینطوریه که چون خدا مسیر شر رو نمیپسنده، اگه کسی این مسیر رو حرکت بکنه عالم بهش کج میشه، زندگی بهش سخت میشه. اگر بازم این گردن کلفت و پوست کلفت بود، از یه جایی که عبور میکنه کار بهش ساده میشه. اینو میگن سنت مکر خدا. ایشون اینجا میفهمد که سومین چیزی که از معاصی کبیر است ایمنی از مکر خداست. میفهمد فلا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون، از مکر خدا ایمن نیستن مگر قوم خاسر. خاسر یعنی کسی که همه چیزشو باخته. یعنی اگه کسی از مکر خدا ایمن باشه همه چیزشو باخته. لذا مؤمن دائما هر صبح، یعنی هر صبح نه فقط مقصودش صبح زمان صبح نیست، دائم منظورش، دائما مؤمن نسبت به خودش مظنونه. یعنی اعمالشو تو ترازو میذاره، میگه شاید این نعمت که الان اومده شاید که استدراج باشه، نمیگه استدراج ها که زندگی بهش بشه تلخ، میگه شاید استدراج باشه. رضا بزرگان وقتی که ثروت به سمتشون میومد اهل ایمان شک میکردن، میگفتن چیکار کردیم که آزمایش فرعون و هامان اومده سراغم. و منها حقوق الوالدین، چهارمیش حقوق والدینه. از کجا گرفته اینو؟ از یه آیه، و برن به والده یا ولم یکن لی جبارن شقیا. میگه کاری کرده خداوند که من نسبت به پدر و مادرم بار باشم، یعنی نیکوکار باشم. آق در مقابل باره، یعنی کسی که خلاف طاعت پدر و مادر رفتار میکنه. بعد در ادامهش میگه و منو جبار شقی قرار نداده، یعنی کسی که آق باشه و بار نباشه جبار شقیه. منها حقوق الوالدین، قتل نفس، اکل مال یتیم. تمام اینا برای ایجاد امنیت در جامعه است. دقت فرمودین چه دستوراتیه. یعنی پدر و مادر اگه ایمن نباشن، فرزندان بعدی به پدر مادر خودشون نگاه میکنن، اصلا تصمیم به پدر شدن و مادر شدن کنار میذارن. مثل جامعه امروز ما 40 سالشون میشه ازدواج میکنن، دیگه حال داریم فکر میکنیم بچه دار بشیم یا نه. خب برو 50 سال یک من به یکی گفتم که فرزندی آوردین، گفتش نگاه تو ان شاء الله نواهاتو بفرست، با بچه‌تو بفرست با نواهای من فوتبال بازی کنن. قدیمی ها میگفتن یه وقتی بچه دار نشه که بچه دار آخرش بگه بابام خدا بیامرز. بچه 20 سالش میشه بابای 80 سالش. خب چرا جامعه رو نگاه میکنیم اگه بچه اینه 100 سال زیاد نخواستیم؟ اسلام اومده رابطه بین مادر و فرزند. شما یه جای قرآن دارین که گفته باشه به بچه هاتون رسیدگی کنید، احسان کنید به بچه هاتون؟ نداره. چرا؟ چون انسان طبیعتا به بچهش احسان میکنه. تو قرآن جایی داره میگه آب بخورین تشنتون شد، لازمه بگه خب تشنه همشه آب میخوریم دیگه، به بچه همون ما خدمت میکنیم دیگه. اما گفته به پدر و مادر احسان کنید. چرا؟ چون این تو طبع آدم نیست، زور داره واسه آدم این کار. این حرفای من اثر نداره چون من خودم این کار رو درست انجام نمیدم. اگه تو قیامت من دیدی نگه این که داشت این حرف رو میزد خودش، من خودم این وظیفه خودم فرزندی خودم درست انجام نمیدم. البته یه خواهرای خوبی دارم اونا انجام میدن، من دیگه کشیدم، من وقت ندارم، کارو به اونا سپردم. ولی خب این دلیل نمیشه. جامعه باید امنیت داشته باشه. یعنی من میخوام الان پدر بشم، باید ببینم این پدر شدن باید شیرین باشه برای من. شما میخوای مادر باشی، باید این مادر شدن شیرین باشه. پدر و مادر شدن شیرینیش در داشتن فرزند شیرینه، نه اینکه بگن در آخر زمان اگه ما رو عقرب بذاری بهتره تو بچه بذاری، مثل روزگار ما. بعد مال یتیم، این دوباره امنیت دیگه است در جامعه که ما باید نگاه کنم ببینم آقا یتیم در جامعه امنیت داره. ببینید الان جامعه هایی هستن که خانواده ها برای فرزندشون هیچ برنامه‌ریزی نمی‌کنن. چرا؟ چون جامعه برنامه‌ریزی کرده. یعنی شما میدانی که فرزندت وقتی که درسش تمام شد حتما یه شغل پیدا میکنه، وقتی هم که یه شغل پیدا کرد حتما همه چیز زندگیش تامین خواهد بود. دیگه لازم نیست بابای بشینه فکر کنه حالا خونه بچه‌مو چیکار کنم، خرج عروسیشو چیکار کنم، جهازیه دخترمو چیکار کنم. 30 سال که داریم فکر میکنیم که خودمون چیکار کنیم. تازه خودمون رو اگه اومدیم روبرو بشیم، اگه بشیم بچه‌ها رسیدن مثل اینه که اونا، بعد باید فکر کنیم حالا اونا رو چیکار کنیم. تازه این فقط جنبه مالیشه، بعد مدرسه‌شو چیکار کنیم؟ این خودش یه جنبه است. اون جامعه اومده حل کرده این موضوع رو. بعد در اون جامعه فرزندآوری هست. بعد حالا شما بگو آی مردم به این نرخ جمعیت داره بالا، خب هیچ چیزش فراهم نیست. الان نگاه میکنم یه بخش مهمش رعایت اخلاقه که به خود ما برمیگرده. یعنی من باید اخلاق پدر بودن رو رعایت بکنم که بچه‌م نگه اگه آدم، اگه مرد اینه، دختر من بگه اگه مردیم بابای ما 100 سال سیاه من ازدواج نمیکنم. به یکی گفتم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ گفت والا اگه زن این مادر من و این خاله های من هستن، من 100 سال زیاد نمی‌خوام ازدواج بکنم. واقعا من اینا رو شنیدم چون من با جامعه سر و کار دارم و هنوزم ازدواج نکردم. داره همسن بابا بزرگ من میشه ازدواج نکرده هنوز. هر چه هر بزنید نگاه، هیچ میلی به ازدواج نداره چون شیرینی ندیده در این رابطه. خب اینا امنیت هایی که باید در جامعه و اینا معاصی کبیره است دیگه، باعث نابودی یه جامعه میشه. اکل مال یتیم و الفرار من الزحف، فرار از میدان جنگ، جنگ حق بر علیه باطل، اک خوردن ربا، سحر. حالا من نمیدونم علامه طباطبایی از کجا گفته اینو، من اینو نمیدونم، تحقیقم نکردم. علامه در المیزان میگه که اگر ریشه جنگ های جهانی اول و دوم رو بررسی کنی به مسئله ربا برمیگرده. حالا این چیه؟ البته ماها الان همه اینو میدونیم که در دنیا همه سخن بر سر پوله. قبول دارین دیگه اینو دیگه. الان دنیا هر جای حرف میشه سر پوله. یعنی الان جنگ میشه به خاطر پوله. کشت و کشتار بخواد تهش بیزینسه به قول امروزی ها. میگه چرا تو سوریه موندی؟ میگه من نفت و دوست دارم. آخرش لو میده دیگه. لو هم لازم نیست بده. داستان داستان بیزینسه، داستان تجارته. یه تجارتی در دنیا هست، بابت این تجارت هر کاری رو میکنن. ایشون میگه علت جنگ‌های جهانی رو بررسی کنی به ربا برمیگرده. بعد 1400 سال پیش اسلام گفته که ربا جنگ با اعلام جنگ با خدا و رسوله. معلومه این مفسده اقتصادی انقدر جامعه رو نابود میکنه و فاسد میکنه و مفاسد ایجاد میکنه که خداوند میخواد عظمت این مطلب رو بگه، میگه جنگ با خدا و رسول. ولی همش این خارجی ها ربا خورن، باور کن، وام میدن 30 ساله با 3%، طرف خونه میخره، ربا خورن. ما اینجا همه عقود رو هماهنگ کردیم، با عقود اسلامی وام میدیم 24%، 25% بهره میگیریم. این اصلا ربا نیستش، اشکالی هم نداره. این خارجی های ربا خور. سحر، من راجع به سحر حرف نمیزنم. اگه راجع به سحر حرف بزنم یه جمعیت کثیری اعلام کنیم تو کانال رحیمی میخواد راجع به سحر حرف بزنم. سحر چیه؟ سحر آزار رسوندن به جامعه هست دیگه، از بین بردن امنیت زندگی مردمه. سحر چیزیه که اگه من بخوام با اون بیام جلو به شما آسیب بزنم، شما هیچ چاره‌ای براش نداری چون جزء علوم غریب است. بعد بری به فلان رمال و به فلان بقال و به فلان شیاد متوسل بشی. اینایی هم که ادعا میکنن، بنده با ضرس قاطع میگم از 10000 نفرشون 9999 نفرشون یا شیادن یا احمقن، متوهمن. اگه یکی تو 10000 تا باشه، تازه لطف کردم نگفتم 100000 تا، اگه یکی باشه که با این کارا سر کار داشته باشه، من هنوز سراغ ندارم کسی رو. خب سحر ولی هست، بعد الان هم جامعه هم هست. حالا چه کنیم جز پناه بردن به خدا؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ خداوند باطل و سحره، له ما فی السماوات و ما فی الارض. قسم دروغ خوردن، منع زکات، شهادت زور، کتمان شهادت، تمام اینا امنیت جامعه رو به خطر میندازه. شرب خمر، در استرالیا شرایط زندگی مردم بسیار عالیه و یک کار بزرگی که کردن اختلاف طبقاتی رو از بین بردن. یعنی مردم همه در یه سطح خیلی خوبی از رفاه زندگی میکنن، ولی دو تا موزل بزرگ در جامعهشون وجود داره. یک شرابخوری، یعنی کلن الکل. دو قمار. از بس خوشن، خوشی زده زیر دلشون، بعد آدم خوشی رو بهش عادت میکنه دیگه. مثلا چقدر دیگه بره طبیعت رو تماشا کنه، همش طبیعت دیگه. طبیعت برای ما که تو تهران همش سیمان و آجر و پنجره میبینیم لذت داره. اگه 6 ماه بری تو اون طبیعت دیگه برات عادی میشه. حالا تمام عمرت تو اون طبیعت باشی برات عادیه دیگه. لذا طرف به دنبال یه لذت تازه میگرده دیگه، اون خوردن براش لذت نداره، طبیعت براش لذت نداره، ساحل دریا دیگه براش لذت، نه اینکه نداره ولی سیرش نمیکنه، یه لذت تازه میخواد. و این حرف هم هست تو اون جامعه ها، میگن دنبال یه لذت تازه ایم. ما خون لذت تازه چیه؟ میره سراغ شراب و قمار. یکی از معضلات جامعه شون الان شراب، الکل و قمار. اون وقت قرآن میگه که این دوتا رو به شدت قرآن مورد نهی قرار میده. شرب خمر، ترک عمدی نماز، شکستن پیمان و قطع رحم. فصل پنجم، فصل پنجم هم وقت داریم یه تلیعش رو فقط بگم، وقت داریم. فصل پنجم خیلی فصل مهمیه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما آنچه که خودمون از خودمون میشناسیم چیه؟ آنچه که از خودمون میشناسیم اینه که ما انسانها اهالی خو گرفتن تدریجیم. یعنی چی؟ یعنی آرام آرام ما با یه چیزی خو میگیریم، به یه چیز انس میگیریم. مثلا ما که شیر نمیخوریم، الان بریم یه لیوان شیر بخوریم حالمون بد میشه، بعد پزشکان میگن که خب نرو یه دفعه یه دونه بطری یه لیتری بخور، یه ته استکان مثلا بخور، 5 روز 6 روز یه هفته بعد بکنش نصف استکان، بعد بکنش یه استکان، آروم آروم معده دوباره به خوردن شیر عادت میکنه. این خصوصیت رو در مورد همه مسائل مادی و معنوی داریم که ما میتوانیم عادت کنیم به امری. فصل پنجم میگه گناهان صغیره باب گناهان کبیر است. یعنی از در گناهان کوچک باب گناهان بزرگ باز میشه. اعلم ان الصغیره، گاهی صغیره خودش کبیره میشه. اصلا مثلا منها الاصرار، یکی از این امور اصرار بر معصیت صغیره است. قال از صادق علیه السلام، امام صادق فرمود لا صغیرت مع الاصرار، با اصرار هیچ صغیره‌ای وجود نداره. یعنی اگه کسی اصرار برای یه کاری داشته باشه حتما اون کار میشه کبیره. و اگر کبیره انجام بده و استغفار کنه بخشیده میشه. پس اینا ملاکش فقط تو اون عنوانایی که گفتیم نیست که مثلا بگیم خب شرک کبیره است، خب توبه کنه دیگه نیست. ولی اگه یه معصیت کوچکی رو انجام بده و اصرار بر انجامش داشته باشه اون میشه کبیره. مثال ذالک، مثال امر، قطرات من الماء، مثل قطرات آبیه که بر روی سنگ میفته. الا توالی فتؤثر فی. خب آب که سنگ رو سوراخ نمیکنه که، ولی وقتی تکرار بشه سوراخ میکنه. همون آب لطیف سنگ سخت رو با تکرار سوراخ میکنه. تقع على الحجر على توالی فتؤثر فیه و ذلک القدر من الماء. اگه اون آبو یه بار بریزن روی سنگ هیچ اثری نداره. امام باقر فرمود این آیات که میگه اسلم یسروا علی ما، اصرار نکنن علی ما فعلوا و هم یعلمون، اصرار نکنن. قرآن میگه اصرار نکنید بر کاری که انجام میدید در حالی که میدانید. امام باقر فرمود الاصرار ان یذنب الزن، اینی که یک کاری رو انجام بده و استغفار نکنه و با خودش حدیث نفس توبه نکنه. دومین امری که صغیره رو کبیره میکنه منها ان یستصبر الزن، اینی که کوچک بشمره گناه خودش. ما دیدیم تو ادبیات میگیم که درسته که ما آدم خوبی نیستیم، اما لعنت بر بعد اما خیلی از این کارهایی هم که مردم میکنن ما نمیکنیم. چیکار کردم؟ ربا خوردم، دزدی کردم، هیزی کردم، اختلاس کردم، اینا دیگه میگیم دیگه. این کوچک شمردن گناه. فان العبد کلما استعظمه، هر زمانی که عظیم به شماره صغر عند الله، این کار در نزد خدا کوچک میشه. و کل نمستسقره، هر زمانی که کوچک بشماره معصیت خودشو کبر عند الله، در نزد خدا کبیر میشه. لان استعظامه یستر عن نفور القلب، چون عظیم شمردن معصیت، چون داستان قلبه، قلبی که معصیت رو عظیم میشماره اعلام نفرت داره از این کار میکنه. و بالعکس، چون عظیم شمردن معصیت از نفرت قلب خبر میده و کراهت قلب، و این نفور یمنع من شدت تأثر، از تأثیر معصیت جلوگیری میکنه. و استسقاره یستره، اما کوچک شمردنش خبر میده از الفت گرفتن قلب، و ذالک یوجب شدت الاثر فی القلب، نشون میده که این در قلب داره اثر میذاره. والقلب هو المطلوب و تنویره به طاعات. اونی که هدف قلبه. اینو بنده تازگی ها فهمیدم، تمام این داستان دین برای مسئله قلبه. قلب یعنی خود من و شما، این تمام داستان دین. لذا سخن از اون ادراک قلبیه. قلب الان چه ادراکی داره؟ گناه و کوچک میشماره، معلومه خیلی وضعش خرابه، از خرابی قلب داره خبر میده. و ذالک یوجب شدت الاثر فی القلب و القلب هو المطلوب. اونی که مطلوب نورانی کردنش با طاعات قلبه، اونی که ممنوع آلوده کردنش با سیئات قلبه. و لذالک لا یؤخذ بما یجری علیه فی القفله. و همین خاطر اگه آدم در حال غفلت یه کاری انجام بده اثری نداره که. در حال غفلت شما خواب باشی دستتون بخوره تو صورت من، معصیته؟ اما من در بیداری یه ضربه به شما بزنم به ظلم، این معصیت. و ضربه زدن همون ضربه زدنه، ولی چرا اون اثر داره این نداره؟ چون اون ضربه از قلب بلند نشده، این یکی از قلب بلند شده. اون از خرابی قلب خبر نمیده، این از خرابی قلب خبر میده. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود، رسول الله فرمود، اتقوا المحقرات من الذنوب، ذنوب کوچک و حقیر رو ازش پرهیز کنید که بخشیده نمیشه. گفتن محقرات چیه؟ فرمود این است که یه کاری رو انجام میده، بعد میگه تو با لیلو لم یکن غیر ذلک، میگه حالا من که همه یه دونه کار رو دارم، انشالله بخشیده میشه، کار زیادی نکردم که، تو با لیخ و ازم خیلی بد نیست. و فرمود ان الله یحب العبد ان یطلب الیه فی الجرم العظیم و یبغض العبد ان یستخف بالجرم الیسیر. خداوند دوست داره که کسی که جرم عظیم داره از خداوند طلب بخشش کنه، و بعدش میاد از بنده‌ای که جرم اندکش رو خفیف میشماره. و فرمود که کثیر خیر را کثیر نشمارید و قلیل ذنوب را هم قلیل نشمارید. فان الذنوب تجتمع و معاصی کوچک جمع میشن حتی تکون کثیرن، اجتماعشون فراوان میشه. و خاف الله فی السر، و از خداوند در پنهان خوف داشته باشید. و منها از سرور و به صغیر، این دیگه خیلی جالبه که صغیره انجام میده شاد میشه. و توجه بها و اعتداد و تمکن من ذالک، و افتخار میکنه به این معصیتش، و از اینکه امکان این کارو داره خیلی شاده. و غفله ان کنه، و غافل از اینکه این کاری که داره انجام میده محصول شقاست. فکلما غلبت حلاوت الصغیره عند العبد، هر وقت شیرینی صغیره در نزدش زیاد بشه، کبرت الصغیره، صغیره میشه کبیره. و عظم اثرها فی تسوید قلبه، اثرش در سیاه کردن قلب کثرت پیدا میکنه. فان الذنوب مهلکات، معاصی اسباب هلاکتن. و اذا دفع العبد الیها و ظفر الشیطان و بهی فی الحمد علیها و ینبغی ان یکون فی مصیبته. اگه دید که شیطان برش غلبه پیدا کرده و مبتلا شده، باید مصیبت زده خودشو فرض کنه. و تأسف به سبب غلبت العدو علی، به سبب غلبه دشمن بر خودش تأسف بخوره. ما وارد دیگه هم هست که خستتون کردم، اینو بعد عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا بیاین یه تمرین کنیم، یه کاغذ برداریم بنویسیم ببینیم ما چی کارا میکنیم که نباید بکنیم، کدومشو عظیم میشماریم، کدومشو صغیر میشماریم، چقدر ظلم کردیم، چقدر ظلم میکنیم. روی کاغذ آدم بنویسه اینا رو به عنوان تمرین هفته آینده. بله دیگه، بله باید توضیح بدم. اگه بخوایم این سوال رو بازگویی کنیم، سوال از اینه که آیا اثر، اثر در سخن گفتنه یا اثر در اون منبع سخنه، یعنی اون گویندهی که داره سخن میگه؟ یا یه جور دیگه بگیم، بگیم ماها اصلا چجوری رو همدیگه اثر میذاریم؟ این سوال اینطوری بگیم، ماها چجوری رو همدیگه اثر میذاریم؟ ماها همونطوری که عرض به حضور شما که به همدیگه نگاه میکنیم، از همدیگر یک تنی را فقط میبینیم، یک تن، ولی گاهی یه احساسی از این تن داریم و اون اینه که ممکنه یه آدمی رو ببینیم که از لحاظ شرایط مثلا ظاهری همه چیزش به قول معروف اوکی باشه، ولی از این آدم احساس بدی بهمون دست بده. مثلا خیلی لباس مرتبی داشته باشه، سر و صورت مرتبی داشته باشه، حتی چهره زیبایی داشته باشه، ولی احساس ناراحتی از این آدم بکنیم. یه آدمی هم ممکنه ببینیم خیلی شلم شوربا باشه، حالا مثلا رسیدگی هم به لباسش نکرده باشه، نه اینکه کثیف باشه بوی گند بده، ولی حالا مثلا یه لباس برازنده تنش نباشه، یه لباس کهنه به تنش کرده باشه، ولی از حضورش احساس شادی کنیم. میگن در نجف عبایی که آسد ابوالحسن میپوشید هیچ طلبه فقیر این عبا رو تنش نمیکرد. اینجا چیه که از اون آدم شما رو ناراحت میکنه؟ یه جور دیگه بگم، خوب نگفتم، شما آدم های زیادی رو میبینید، خیلی هم بداهه میبینید، یعنی آدمی که قبلا هیچ مثلا آشنایی با این آدم نداشتی، بداهه مثلا رفتی سوار مترو شدی، یک میاد کنارتون میشینه، یه حس بدی بهتون دست میده، یا یه آدم رو میبینی یه حس خوبی بهتون دست میده. این حس خوب بعد هم هیچ ربطی نه به لباسش داره نه به قیافش داره، اصلا ربطی به لباس و قیافه و اینا نداره، غالبا، غالبا نمیگم حالا هیچ وقت، این حس از چیه اون آدمه؟ یه کسی سخنرانی میکنه داره نهج البلاغه میگه، آدم حالش به هم میخوره. یه کسی هم سخنرانی میکنه داره حرفای معمولی میزنه، آدم خیلی حس خوبی داره. از حاج آقا همجان میگه آقای بهادینی از شغال و شلغم میگفت ما غرق در توحید میشدیم. یه جا رفتیم یکی نهج البلاغه میگفت داشتیم حالمون داشت بد میشد، بعد اومدم بیرون میخواستم به آقای بهادینی شکایت کنم، آقای بهادینی قبل از اینکه من حرف بزنم گفت خیلی بده آدم حرفی بزنه که خودش بهش اعتقاد نداره. گوینده نهج البلاغه میگفت ولی خودش اعتقادی معلوم بود که نداره. اینا از کجا میاد؟ بعضی خونه ها رفتین دیدین تاریکه، بعضی خونه ها دیدین نورانیه، این حس رو تجربه کردین یا نه؟ حرم ها رو تجربه کردین، حسی که آدم تو حرم ها داره؟ مثلا حسی که توی امامزاده داره هیچ وقت شبیه حسی نیستش که توی قم داره. حالا نمیدونم ممکنه که اینا رو تجربه نکرده باشی، ولی حالا مثال من ممکنه تجربه نکرده باشین، ولی کلیشو تجربه کردین دیگه. اینا از کجا میاد؟ اینا از اینجایی میاد که بنده و شما دائما داریم یک هستی را ایجاد میکنیم. با هر عملی که داریم انجام میدیم از این عمل یک میوهی متولد میشه، این میوه در فضای درون خود ماست. بخوایم عمیق‌تر حرف بزنیم، نه بعد فضای درونم هست کنیم، بگیم خود ماست، خود من، خود شما. ما وقتی کنار هم دیگه قرار میگیریم اون چه که قلبمون حس میکنه اونو داره حس میکنه. اگه گوینده سخنی میگه، اون اثری که اون سخن در قلب ما میذاره تأثیرش تأثیر اون ناحیه‌ای که این سخن ازش داره میاد. این میخوام یه لغت انگلیسی بگم جلو خودم میخوام بگیرم، انگلیسی ها میگم بیینگ. ما با بیینگمون با هم دیگه ارتباط داریم، در حالی که تصور میکنیم با هاوینگمون میخوایم با هم ارتباط داشته باشیم. یکی یه کتاب خیلی خوبی نوشته، تو هاو اور تو بی. قدیمی ها دوست داشتن که باشن، میگفتن من چی هستم، دوست داشتن همیشه یه کمالی در خودشون به وجود بیاد، لذا مثلا خط رو یه کمال میدونستن، انشا رو مثلا یه کمال میدونستن، بعد بالاتر میرفتن معنویت رو کمال میدونستن. اما الان اصلا این چیزها رو کمال نمیدونن جوانای این روز. چیزی که کمال میدونن مثلا مدل ماشین رو کمال میدونن، مارک لباس رو کمال میدونن، اون که خونت کجا باشه. تازه من فهمیدم که مثلا شماره تلفن رو کمال میدونن که مثلا پیش شمارش چند باشه. تو موبایل که خب از قدیم هم بود، مثلا پیش شمارش چند باشه اینو کمال میدونن. این که حالا مثلا من پیش شمارم یک باشه یا هشت باشه، من خواهم رحیمی هم دیگه، هیچ فرقی نکردم، اما بر از نظر امروزی ها فرق میکنه. اینش پیش شماره و خونه و مدل ماشین رو بهش میگن هاوینگ، اونی که قدیمی ها دوست داشتن بهش میگن بینگ. اونی که با ارتباط میده اینه. لذا در چرا میگن به خونه عالم تماشا بکنی عبادت؟ به عالم تماشا بکنی عبادت. چه عبادتیه؟ چون در کنار عالم نشستن حضور اون آدم در انسان اثر داره، ولی اونکه کلماتشو نفهمه. برعکسش هم هست، کنار یه لجنزار بشینی بالاخره بوی لجن میگیری. شما برین تو لجنزار ولی اصلا هیچ لباستون و بدنتون تو اون لجنزار فرو نره. اگه میتونی یه ساعت بشینین کنار لجنزار، بعد که میان لباستون بوی لجن گرفت، نیست اینطوری؟ حالا تو گلستان بشینید، تو گلزار بشینید، یه ساعت بشینید تو گلستان، لباستون بوی گل میگیره. به چی هم اتصال الساقی پیدا نکرده که، عطر نزدین که، تو این گلستان نشستی، میان بیرون لباستون بوی گل میده. یه جایی برین آتیش زده باشن بوی دود میگیره آدم. کنار ولی خدا نشستن در انسان اثر داره. حالا میخواد حرفشو بفهمه، میخواد حرفشو نفهمه. ولی چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار اون ولی خدا، هم آدم حرفاشو بفهمه هم از حضورش بهره ببره. آنچه که در تربیت اثر داره حضوره. لذا قدیما توی حوزه‌های علمیه میگشتن ببینن کدوم استاد با تقواتر میرفتن درسان، چون میدونستن تقوای استاد در اینا اثر داره. اگه دوتا استاد بودن علمیتشون یکسان بود، میرفتن اونی که با تقوا تره، درس اونو میرفتن. این همونی که قدیمی ها بهش گفتن دم استاد. دم استاد، دم یعنی نفس، دم استاد، دم استاد اثر داره. لذا از نوار گوش بدی فرق میکنه تو جلسه حاضر باشی. یه صحبت رو برین تو یه جلسه بعد از نوار گوش کنید، خودتون فرقش رو میفهمید. چرا؟ چون جلسه حضور آدم هاست. همه آدمایی که کنار هم دیگه جمع شدن، هر کدوم دارن یه چیزی تو این ظرفه میریزن. ببینید الان اینجا یه جلسه ایه، هیچ کس اینجا برای پول نیومده. کسایی که اینجا میان، فقط یه نفر اینجا در معرض خطره تو این جلسه، اونی که داره حرف میزنه. چون این ممکنه برای معروفیت اومده باشه، این ممکنه برای پول اومده باشه، این ممکنه برای ابراز خودش اومده باشه، این همه این امکانات در این هست. ولی اونایی که اون ور نشستن برای چی اومدن؟ جز نیت اخلاص نیتی ندارن که، یعنی هر کسی برای رشد و کمال خودش اومده اینجا نشسته. این نیت ها ریخته شده توی یه ظرفی که این ظرف این جلسه است. لذا شما الان داری توی این جلسه یه چیزی رو حس میکنی که اون حس شما رو دوباره هفته دیگه میاره اینجا. اون حس، اون حضور انسان هایی که اینجا هستن و نیت هایی که در یک ظرف ریخته شده، لذا آدم احساس تأثیر میکنه. اگه منم خلوص نیت داشته باشم، منم یه عضوی از این ظرفم، ولی فقط من نیستم، کل این ظرف هست. لذا ممکنه یه آدم الان بیاد اینجا فضا رو عوض کنه، یکی ممکنه بره فضا رو عوض کنه. الان یه ولی خدا بیاد اینجا بشینه، این فضا اینجا عوض میشه. اگه کسی چشم باطن بین داشته باشه، مشاهده میکنه این تفاوت. نمیدونم دیگه جواب دادم یا این اسمش میذارم حضور. الان ما این سوال جواب دیم، حضور یعنی چی؟ حضور یعنی این. من یه چیزی عرض کنم، من یه مشکلی دارم، میخوام کمک بگیرم از جمع. مشکلم اینه که سوالایی که میپرسم، چون تو فضای مجازی این آقای کشکر رو که بیچارش کردن، یعنی انقدر سوال میفرستن توی این کانال، بعدم ایشون خیلی ها رو رد میکنه، بعضی هم مثلا آدرس منو میده ایمیل میکنن، یا تو فضای مثلا حالا تلگرام نمیدونم چی سوال. بعد مثلا یه سوال می، بعضی که یه صفحه سواله جوابش یه 10 شب سخنرانیه، بعضی هم یه سوال جوابش 10 شب سخنرانیه. من واقعا نمیدونم با این سوالا چیکار باید بکنم، یعنی وقت که ندارم مطلقا، بعد سوال میکنم بعد ناراحت میشن میگن چرا جواب ما رو ندادی. نمیدونم برای این سوالا باید یه فکری کرد، یعنی یه تدبیری آدم باید بیاندیشه. حالا یه درخواست دارم. آره حالا یه درخواستی دارم. یه بخش زیادی از سوالا اینجوریه، که دو جلسه مثلا میرن توحید رو گوش میدن، بعد 100 تا سوال براشون پیدا میشه، بعد شروع میکنن سوال کردن. حالا اولین خواهشم اینه که اول یه مثلا حداقل 100 جلسه رو گوش بدن، چون خیلی حرفایی که ما میزنیم جواب جای دیگه است. یکی کسی یه مدت مداومت کنه، دایره رو کامل بکنه، جواب سوالش پیدا میکنه. حالا این یه مشکلی که ما داریم اعلام کردیم، ان شاء الله به گوش همگان برسه. یا اگر یکی ما جواب ندادیم، از حمله بر بی‌اعتنایی و بی‌ادبی نکنیم. بله اینا با هم دیگه هیچ منافاتی ندارن. با اجازه سوال من بگم، سوال اینه که یه جایی داریم که لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. یه جایی دیگه هم داریم اگه به خدا و رسول ایمان نیارین کافرین، جایگاهتون جهنمه. اینا بیان دو تا واقعیته. واقعیت اول اینه که این عالم دو تا جاده داره. یه جاده جاده سعادته، پایانش سعادته. یه جاده جاده شقاست، پایانش بدبختیه. از اون سعادت به بهشت و توصیفات بهشت تعبیر کردم و بهشت موافق این حرف هاست، و از اون شقا به جهنم و آتش جهنم و توصیفات جهنم تعبیر کردن که جهنم موافق این حرف هاست. و این دوتا جاده است که هر کی بره بالاخره تهش میرسه به یه مقصد. تا اینجا که مشکلی نداریم. اما نکته بعدی اینه که نمیشود هیچ کس را وادار کرد به اینکه یک کدوم از این دوتا جاده رو بره. نمیشود به زور منو از جاده سعادت ببری. چرا؟ چون اصلا نمیروم، اصلا نشدنیه، یه امر محاله. میدونی چجوری محاله؟ اینطوری که نمیتونی شما به من بگی نفهم. نفهم نه اینکه اون فوش نفهم ها، به من بگی نباید بفهمی. خب من دارم میفهمم، نمیشه بگی نباید بفهمی. شما نمیتونی به من بگی باید این اعتقاد را داشته باشی. خب ندارم. بله میتونی با من گفتگو کنی در فضای اعتقادم. توی فضای اعتقادم میتونی گزاره های منو جابجا کنی تا من اعتقاد پیدا بکنم. اما اگه به یه چیزی اعتقاد دارم، نمیتونی بگی اعتقاد نداشته باش. اگه اعتقاد ندارم، نمیتونی بگی اعتقاد داشته باش. بله میتونی بیای تو فضای اعتقاد من، با این اعتقاد من کلنجار بری، گزاره هامو بررسی کنی، به من بفهمونی که این خطا در گزاره هامه که منجر به این نتیجه شده. اما نمیتونی به بگی نتیجه رو نداشته باش. ساده تر بگم، تو قیاس من شما نمیتوانی بیای تو نتیجه با من بحث کنی، اما تو مقدمات میتونی با من بحث. من الان دارم میگم یه قیاس درست میکنم، میگم جیوه فلز است، هر فلزی هادی است، پس جیوه هادی است. شما نمیتونی بیای به من بگی اعتقاد نداشته باش که جیوه عادی است. نه خیر، جیوه عادی نیست. خب من رسیدم به این نتیجه، اینجا نمیتونی با من بحث کنی، اما میتونی تو مقدمات با من بحث کنی. بگیم شما گفتی جیوه فلز است، اینو قبول داریم. میگم آره. بعد من میگم جیوه فلز نیست به این دلیل. وقت من وقتی مقدمه اولم سقوط کرد، نتیجه هم سقوط میکنه. این معنی لا اکراه فی الدینه. اونجا نگفته پیامبر اسلام. حالا ما الان اینجا باید صحبت کنیم. سوال خوبیه. سوال اینه که حالا میگه آیه داره میگه خدا و رسولش. خب اگه کسی به یه پیامبر دیگه ایمان داشت چی؟ حالا جواب این سوال اینه که باید قرآن رو جامع بررسی کنیم، ببینیم این بسته‌بندی که به نام خدا و رسول داره معرفی میکنه چیه. این بسته‌بندی که خداوند به عنوان خدا و رسول داره معرفی میکنه یه شاخصه هایی داره. یکی از شاخصه هاش اینه که عنوان نداره. یعنی اینطوری نیست که شما اگه گفتی من مسلمانم، بعدش من گفتم من یهودیم، من از این دایره برم بیرون. فقط با یه اسم مسلمان و اسم یهودی. این بسته‌بندی عنوان توش ارزشی نداره. اونی که توش ارزشی داره اعتقاد بر اساس حق. برای همه اینا دلیل دارم، الان نمیخوام بحث کنم. این کجاست؟ این ذیل این آیه است. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين من امن بالله واليوم الاخر، علامه میگه این آیه داره اعلام میکنه که در فرهنگ قرآن کریم عنوان مهم است که شما اسم خودتو چی گذاشتی. ایمان به خدا و روز آخرت مهمه، حالا هر کی میخوای باشی باشه. یکی از شاخصهاش بس اینه که عنوان تو شرط نیست. شاخصه دومش اینه که انبیا رو همه را یکی میگیره، یعنی موسی و عیسی و ابراهیم و پیغمبر خدا همه یکی هن. لذا همون پیغمبری که این آیه داره میگه باید به این پیغمبر ایمان بیارید، به همین پیغمبر یه جای دیگه وقتی از انبیا صحبت میکنه به پیغمبر دستور میده، میگه پیغمبر به خدا مقتده، به هدایت این انبیا اقتدا کن. پس پیامبری که داره تو این آیه تبعیت از اون عامل سعادت میشماره، پیامبریه که در جای دیگه داره میگه مسیر این پیامبر مسیر همون انبیاست. پس شما اگه به اون انبیا ایمان بیاری به این پیامبرم ایمان آوردی. حتی مافوق این حرفاست، عنوانو اگه برداری میشه یه دستورالعمل. دیگه پیغمبر شخص نیست، پیغمبر یه دستورالعمل مرکب از یه تعدادی، حالا یه عددی، حالا هر چی از عددش، هزار تا دستورالعمله. به میزانی که به این دستورالعمل ها عمل میکنی به این پیغمبر اقتدا کردی. پس ممکنه شما توی جنگل آمازون یه درو بیابی که اونا هیچ خبری از هدایت نشنیده اند، اما بر اساس این فرمول دارن عمل میکنن. اونی که اون ور دنیا داره زندگی میکنه اصلا هم دین توی زندگیش دخیل نیست، ولی وقتی شما اینو ازش میخری بعد که میبری پس بدی ازت داره پس میگیره، این داره به دستور فقه اسلام عمل میکنه. این فقه اسلام، اگه بهتون وام میده سود نمیگیره، این داره به فقه اسلام، داره قرض الحسنه میده دیگه. قرض الحسنه است این اسمش دیگه، چیه بس اسمش؟ اگه پول داره میده بعد سود نمیگیره، داره قرض الحسنه ده. پس اینجا در این جامعه بانکش بانک اسلامیه و تمام نتایج بانک اسلامی را برای این جامعه خواهد داشت. لذا این جامعه به اندازه این دوتا مسلمانه. حالا اگه داره شراب میخوره یا قماربازی میکنه مسلمان نیست اون دوتا شاخصه، ولی اگه حق شما رو رعایت داره میکنه، حقوق انسان ها داره رعایت میشه، داره به یکی از عالی ترین و جامع ترین دستورات حکومتی اسلام عمل میکنه. یکی از عالی ترین و جامع ترین دستورات که هزار تا پایه اسلامی باید قبلش درست شده باشه تا این درست بشه، رعایت حقوق دیگرانه و این دستور اسلامه. جامعه‌ای که اینو داره چیزی حدود بیش از نیمی از اسلام تو خودش داره، حالا بلکه که اصلا هیچ ادعایی به اسلامی بودن نداشته باشه. با این فرهنگ تمام مباحثات به پایان میرسه دیگه، نمیتونی بگید فقط حق منم و فقط من اهل نجاتم و همه جهنمیه. ما اون فرهنگی که داریم، اون تو اون فرهنگ هیچ کس اهل نجات نیست. اون که میگه فرماشه شما متین، من دیگه تنم میلرزه، میگه الان یه اشکال دیگه. من خیلی خوب شوخی کردم. خیلی خوب. سوال اینه که خب حالا با توجه به اینایی که گفتیم یه سوال دیگه پیش میاد و اونم این که خب حالا الان ما تو بحث قبلی گفتیم نخواندن نماز یک معصیت کبیره است. خیلی ها خیلی کارهای خوب میکنن ولی نماز نمیخونن. جواب این مطلب اینه که سعادت یه مجموعه طیف شد دیگه. توی این طیف یه تیکشو داره ولی اون تیکشو نداره. اونجایی که کار خیر انجام میده خیلی خوب سلم نه کار خیر انجام میده، ولی این تیکه اصلی که صلات اینو نداره. صلات هم اینی نیست که ما میخونیم. نماز یه دستورالعملیه که باید انسان کامل بسازه. این نداره اون بخشو. مثل خیلی از جوامع دیگه، ببینید الان یه جوامعی هستن که بسیاری از دستورات اسلامو عمل میکنن ولی جامعهشون عمق نداره، مردم شاد نیستن. در شادی توهمی به سر میبرن. اوج ندارن. از ما خیلی بهترن ها، ولی اوج ندارن. آدمی اوج یافته تو این جامعه نیست. مردم در عمق جانشون یه کمی فوت کنی روی مغزشون رو میفهمن شاد نیستن تو زندگی. همه چی بله ظاهر داره ولی شادی واقعی نداره، شادی عمیق نداره. چرا؟ چون شادی انسان در حرکت عمودیه نه حرکت افقی. اینکه یه خونه بخرم و یه دونه ماشین داشته باشم و مثلا تفریحات مناسب داشته باشم، غذای خوب بخورم، اینا همه برای زندگی انسان لازمه، ولی اینا همه مقدماتیه که اینا رو داشته باشه تا دغدغه نداشته باشه صعود کنه. اگه نردبان صعود نداشته باشه انسان با این امور دنیا شاد نمیشه. همه دنیا رو هم به آدم بدیم اون آدم شاد نمیشه، باز دنبال یه چیز دیگه میگرده برای شادی خودش. چرا دنبال یه چیز دیگه میگرده؟ چون این شادش نکرده. چرا آدم به هیچ چیزی قناعت نمیکنه؟ چون این امور آدمو شاد نمیکنه، شادی موقتی میاره. این داستان زندگی بشره. اسلام نیومده این جامعه‌ای که ما میبینیم و بسازه، اسلام آمده انسان‌های رشد یافته بسازه. اون تو خب هیچ وقت زمینه فراهم نشده. خود اسلام هم شده ملعبه دست. 1400 سال اسلام ملعبه دست بوده، یا بنی امیه ملعبش کردن یا بنی العباس ملعبه دستش کردن، بعدم حکومت‌های اقماری اومدن. باز اونایی که سینه‌شون رو سپر می‌کردن میگفتن ما بی‌دین هستیم، به نظر من خیلی مردن، تا امثال هارون و رشید هایی که میرفتن یه سال حج یه سال جهاد. هارون و رشید یه سال حج میرفت یه سال جهاد. وقتی میخواست موسی بن جعفر رو به شهادت برسونه، اومد جلوی قبر پیغمبر های های گریه کرد، گفت یا رسول الله چیکار کنم؟ فرزند شماست اما داره اختلاف بین مسلمان ها ایجاد میکنه، چاره ای ندارم. انشالله که تورم از بین بره، ما هم با هم 3% بوم بده 30 ساله بریم خونه بخریم باشم.
از اون بحث 30 ساله بوده اون تصمیمی که مدیریت در میاره که با ما رو جایی کمر میدن و با ما این مسکنی که مثلا میتونن 30 ساله با 70 ساله بدن اون تصمیم نده دیگه قبلی تورم
بده. این هم توجیه اقتصادی های ربایی که بانک ها میدن. پس دیگه بانک ها ربا نمیدن، خیلی خدا خیرشون بده دیگه. تازه 6% هم زیر تورمان دیگه. مثل اینکه وام بگیری منفی 6% هم سود بدی، خدا خیر بده به این بانکای جمهوری اسلامی. دستشون درد نکنه. نه دیگه داداش دیگه، فقط ما تورم رو بالا ببریم دیگه، درآمد رو انتظار نداشته باشی دیگه. بله.
ما در مقابل اینها هیچ کاری نمی‌تونیم.
نه.
در مقابل اینها ما دیگه
نه.
خاصی نمی‌تونیم انجام بدیم جز مسئولیت ما که اسلام.
نه. نه. نقش حکومت خیلی مهمه. حکومت میتونه جامعه رو فاسد کنه، حکومت میتونه جامعه رو سالم. نقش حکومت خیلی مهمه. مردم نقش چندانی ندارن. خصوصا در جوامعی که کارا همه در دست حکومت. بعضی از جوامع هست که مردم نقش دارن، بعضی جاها ندارن. مردم فقط بعضی از جوامع تماشاچی هستن، بعضی جاها نقش دارن. نقش هم درصد داره دیگه. تا یه جایی تماشاچی هستن، یه جایی نقش دارن. حکومت ها در سیر اصلی کارشون به مردم نقش نمیدن. مردم مثلا 1100 میلیون نفرن برن تظاهرات کنن، اون میخواد مثلا به عربستان سلاح بفروشه، میفروشه. برو بابای من 100 میلیونی که رفتن تظاهرات کردن. اونجا کاری به کار مردم نداره. ولی حالا مثلا یه مسئولی بره یه اختلاسی بکنه، فوری اونو مردم یه اعتراضی بکنن، رسیدگی میکنن. درصد داره. بله. حکومت ها نقششون دادن خدمات به مردم. حکومت ها نوکر مردم هن، نه آقای مردم. ولی در بعضی از جوامع آقای جوامعه شدن، نوکر جامعه نیستن. در تاریخ نقل کردن که تا زمان عثمان حکومت پاسخگوی مردم بود. خلیفه دوم وقتی که از مردم سوال کرد، گفت اگه من کج بشم در مسیر سنت شما چی کار میکنید؟ یه عربی شمشیر کشید، گفت پایین شمشیر راستت میکنید. اما از زمان عثمان به بعد مردم نسبت به حکومت پاسخگو باید میبودن. حکومت خودش آقای مردم فرض میکرد و مردم باید جواب حکومت میدادن. حکومت ها از مردم طلبکار بودن. اینا مدل های مختلف حکومت هایی بوده که در طول تاریخ دیده شده. الان هم همونه، دنیا هیچ تفاوتی نکرده. روزگار جاهلیت الان. بله. 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 نه سوال خیلی خوبیه. سوال اینه که قرآن میگه که انسان ها بر اساس شاکله شون عمل میکنن و کسی که الان این شاکله رو آلوده کرده این چیکار باید بکنه؟ جواب اینه که اون شاکلهی که قرآن میگه همونیه که ما ازش تعبیر کردیم به بیینگ، آنچه که ما هستیم. آنچه که ما هستیم شاکله ماست. این شاکله ما محصول دوران زندگی ماست و هرچه که داریم در این شاکله میریزیم داره توش اثر میذاره و دوباره خود شاکله عمل بعدی ما رو بیرون میده. یعنی اینا اثر دو طرفی روی هم دیگه دارن. حالا این خیلی نکته عجیبیه دیگه. یعنی شاکله در عمل اثر میذاره، عمل در شاکله. حالا داستان از این قراره که در سیر انسان دو تا نقطه وجود داره، نقطه سعادت، نقطه شقا. این انسان یا داره به سمت شقا میره یا داره به سمت سعادت میره. توی مسیر سعادت و شقا دو تا نقطه غیر قابل بازگشت وجود داره. یعنی از یه جایی وقتی از مسیر سعادت عبور کرد دیگه به سمت شقا نخواهد رفت. توی روایات از این مقام به روح القدس تعبیر کردن، میگن وقتی روح القدس بیاد مؤمن دیگه معصیت نمیکنه. از اون ورم در مسیر شقا یه نقطه‌ای هست که اگه از اون بگذره دیگه بر نمیگرده. توی آیات قرآن داریم که پیغمبر اگه 70 مرتبه براشون استغفار کنی خدا اینا رو نمیبخشه. اما غالب آدم ها توی این دوتا نقطه نیستن، غالب آدم ها توی طیف هن. منتها طیف اینطوریه که هرچی به سمت شقا میل کنه بازگشتش به سمت سعادت سخت تره و هرچی به سمت سعادت بره به سمت شقا سخت تره. لذا جواب این سوال اینه که غالب آدم ها تو میانه این طیف هن. اگه به سمت شقا میل دارن بله کارشون خیلی سخته، چون شاکله داره هدایتش میکنه به سمت خلافکاری. ببین الان یه کسی که الان سیگاری شده سیگار میکشه میتونه ترک کنه؟ من الان میتونم ترک کنم؟ خب من اصلا نمیکشم که ترک کنم. من برای مثلا الان سیگار کشنه یکی سیگار بکشه من حالم به هم میخوره، نفسم بند میره. پس برای من این کار که به بدنم ضرر میرسونه ترکش نه تنها که خیلی کار ساده ای، اصلا شده انجام شده رفته، تمام شده رفته. من دیگه انشالله هیچ وقت سیگاری نخواهم شد، انشالله البته. دیگه مثلا من یه آدم 50 سال سیگار نکشیده که سیگاری نمیشه که نوعاً. حالا شاید هم شده ولی نوعاً تجربه میگه که نمیشه. از اون برم یه آدمی که 60 سال 70 سال سیگار کشیده تجربه میگه این بر نمیگرده، ولی هرگز بر نمیگرده. نمونه‌های زیاد داریم که ترک کردن، ولی نمونه که در مقابلمونی که ترک نکرده، ترک کرده ها خیلی کمتر از ترک نکردن، چون کار سختیه. اونی هم که ترک کرده ازش سوال کنیم که خیلی کار سختی بود. یعنی یه انگیزه خیلی قدرتمندی میخواد که این کارو انجام بده. این داستان آدماست. ولی تو همین داستان اعتیاد مواد اعتیاد آوری هست که طرف نمیتونه اونا رو ترک کنه. من یه دوست پزشکی دارم میگفت که ما اینایی که به این مواد صنعتی معتاد میشن بهشون میگیم برو هروئین بکش. تازه به این میگیم برو هروئین بکش. اون دیگه چقدر ناجوره که برای ترک اون بهش میگیم برو هروئین بکش. چون پزشک بود اینو میگفت. اینه که داستان شاکله هم اینه. به همین خاطر انسان باید بسیار دائما خائف و نگران و ترسان باشه نسبت به این شاکله. یعنی اینی که داره میسازه، این همونیه که قرآن میگه علیکم انفسکم، خودتو داشته باش. نباید ناامید باشه، ولی دیگه این امیدی به بازگشتش نیست. ببینه این ما نسبت به اشخاص اصلا نمیتونیم که نظر بدیم که، اما کلیات رو میتونیم بگیم. داستان داستانه که راجع به شخص ما هیچی نمیتونیم بگیم، اما کلی که میتونیم بگیم همین کلیه که گفتیم، یعنی میتونیم به جامعه و به خودمون اعلام کنیم که آقا یه نقطه ای هست ممکنه که آدم اگه به اونجا برسه دیگه بر نگرده. این دائما موتور حرکت انسانه، به این معنی که آدم همش مراقبه که نکنه به اون نقطه برسه و دائما امید و آرزوی اون نقطه‌ای رو داره که از اونجا اگه عبور کرد دیگه به سمت سیئات بازگشت نخواهد کرد. این داستان این عالم دیگه، طراحی این عالم اینجوریه. ولی حالا اینکه بنده و شما کجا این طراحی هستیم، ما هیچ وقت حق نداریم به خودمون بگیم که تو اون نقطه‌ای هستی که دیگه از شقا بر نمیگردی. هیچ کس حق نداره اینو به خودش بگه. همه باید امید به رحمت خدا داشته باشه. بله همینطوره. این اصلا اون این پیامش این نیست که برو ناامید شو از رحمت خدا. این داره اتفاقا موتور حرکت ایجاد میکنه. یه نقطه هست و بترسا. این فقط کاربردش تا همینجاست. کاربردش دیگه، حالا شیطان کاربردها رو عوض میکنه. شیطان میاد میگه تو خودت همونجایی. حالا میخوای بلند شی مثلا بری جلسه تفسیر. قرآن میخوای باز کنی بخونی. یادت نیست دیشب چیکار کردی؟ این کار شیطانه. اون کار کردش مال اصلا این پیام ازش صادر نمیشه. این پیام فقط پیام مراقبته، نه پیام ناامیدی. هر چه که پیام ناامیدی داد شیطانه. چیو؟ نه این آیه مربوط به فطرت نیست. فطرت اصلا الان چند چیز با هم قاطی شد. یکی بذار اینا رو درستش کنیم. شما الان گفتی که من این شاکله رو ساختم، باید به این شاکله عمل کنم. این باید از کجا آوردی؟ شاکله اصلا معنیش اینه که شما در لغت عرب برو ببین شاکله چه معنی داره. شاکله اونی که به شکل بخشیدی. فطرت یه چیز دیگه است. فطرت خصوصیت نه رفتیم تو بحث دوم. هنوز نمیخوام بحث دوم رو بگیم. الان شما این باید رو اصلا جواب بده. این باید رو از کجا آوردی؟ اینو درستش کنیم بعد بریم سراغم. همه بر اساس شاکله عمل میکنن، ولی این که باید بر اساس شاکله عمل کنیم اینو از کجا آورد؟ بایدی توش نیست. باید به معنی اجباره. ما اصلا توی این عالم جبری نداریم. این شاکله شما رو به سمت عمل میکشه چون ساختیش. الان شما اگه شاکله عبادت ساخته باشی، شاکله عبادت شما رو به سمت عبادت میکشه. ولی در این عالم هیچ چیزی علت تامه نیست. اینا همه اقتضاعاتن. شاکله اقتضای بسیار قویه. اقتضایش مثل اینکه شما بگید بنزین آتیش میگیره، آب آتیش رو خاموش میکنه. شاکله آب اینه، شاکله بنزین اونه. و شما یه شاکله ساختی که اون داره بهت فرمان میده. شما الان یه حب و بغض هایی داری که اعمالتو بر اساس حب و بغض هات داری تنظیم میکنی. اگه شما از یه کاری بدت بیاد اون کارو انجام نمیدی، از یه کاری که خوشت میاد اون کارو انجام. این بد و خوبه تو اون شاکلته، یه چیزی این تو ساختی که اون داره تعیین میکنه. این شاکله است. اما داستان فطرت تو قرآن اینه که فطرت یک سنگ نوشته است که هرگز تغییر نمیکنه، ولی از مدار خودش خارج میشه. فرنگ قرآن وقتی میری فطرت رو بررسی میکنی اینه. یعنی چی؟ یعنی فطرت یک کاربردی داره، از اون کاربرد میفته. این خصوصیت در شاکله نیست. چطوری میشه؟ علامه میگه اینطوری میشه که کمان و تیر برای تیراندازیه، برای زدن به هدفه، اما میزنی به هدف نمیخوره. قیچی برای بریدنه، اما در بریدن استفادهش نمی کنی. لذا میگه فطرت از بین نمیره، ولی زیر خروارا خاک میخوابه، از مدار خودش خارج میشه، خروج از مدار پیدا میکنه، ولی از بین نمیره. این فطرته. یکم بیشتر میتونم تشریحش کنم ولی وقت نداریم. لذا تعبیری که قرآن از فطرت میکنه یه چیزه، تعبیری که از شاکله میکنه یه چیز دیگه است. کدوم آیه رو؟ همه بر اساس شاکله شون عمل میکنن. آره، کلون همه یعمل و عمل میکنن علا شاکلته، بر اساس شاکله شون، همه بر اساس شاکله شون عمل میکنن. شاکله یعنی این چیزی که بهش شکل دادن. الان دقیقا ما همه همین کار داریم میکنیم. من الان چی کار میکنم؟ بشمر کارامو از صبح تا حالا. صبح تا حالا چی کار کردم؟ صبح پا شدم، حال بعد از که صبحونه خوردم مطالعه کردم تا ظهر، این یه کار. بعد ظهر پا شدم اومدم اینجا، یه راهی رو طی کردم، این دوتا کار. الان اینجا دارم صحبت کنم، این سه تا کار. بنده دارم اگه رفتم خونه جونی برام باقی موند، برنامه های فردا رو آماده کنم، این کار چهارم. اگه میخوام استراحت کنم، چون میخوام بدنم آرامش پیدا کنه که بتونم این کار رو ادامه بدم. همه اینا بر چه اساسیه؟ یه چیزی تو شاکله منو دارم، اون داره به من فرمان میده. حالا الان من میخوام برگردم این کارا رو نکنم، شما باید بری رو شاکلم کار کنی. حالا داستان شاکله چیه؟ اینجا خیلی جای خوبی اومدیم. این یه دهه سخنرانی کار داره. هفت جلسهش این صحبتای صبح بود که نیومدین راجع به تفکر. حالا بعدا دیگه اونو یه وقتی گذاشتیم رو کانال، اونا رو گوش بدیم. اون زمینه این کاره. اگه اینو بازش کنید، یه داستانی از تربیت اینجا باز میشه که چگونه ما حالا تربیت کنیم اشخاص رو، خودمون و جامعه رو. این شاکله از کجا میاد؟ اون فطرته چیه؟ اینا خیلی مهمه. اینا اساس تربیتن که در جامعه اصلا به اینا توجه نشده. زیربناهای تربیتن. چگونه باید جامعه رو تربیت کرد؟ دیگران اینا رو فهمیدن، ما نفهمیدیم. ما جامعه رو همش به عمل دعوت کردیم. جامعه ای هستیم عمل زده. ریشه رو فراموش کردیم. دندون من اگه چرک بکنه با مسواک درست نمیشه. هزار دفعه هم مسواک بزنم درست نمیشه. باید برم اون تو رو درست کنم. سینم اگه چرک بکنه، 10 تا بطری هم اگه شربت سینه بخورم درست نمیشه. شربت سینه مسکن سرفه است فقط. اون منبع چرک رو باید از بین ببرم تا سرفه از بین بره. این عملی که ما دائما جامعه رو به عمل دعوت میکنیم، میخوایم با عمل جامعه رو تربیت بکنیم، مثل اون مسواکیه که دادیم به دندون فاسد. با مسواک دندون فاسد درست نمیشه. اشتباهیه که ما کردیم در تربیت. الان دغدغه پدر مادرها چیه؟ بچه‌م نماز نمیخونه. بچه‌م روزه نمیگیره. نماز جمعه نمیره. نماز جمعه. حالا مثلا اگه بچه نمازشو اول وقت بخونه، بعد نیمه شب که دیگه اگه بیدار شه چراغ اتاقش روشن بشه که دیگه چسبیدیم به سقف. خدای من این نعمتو چجوری شکر کنم؟ حالا مثلا یه زیارت هم بره و اینا، دیگه من از خدا هیچ چی نمیخوام. اصلا کاری نداریم که حالا مثلا اون نمازی که میخونه چه آثاری داره. الان میره بیرون تجارت هم انجام میده، تو تجارتش ربا نمیخوره، حق مردم رو ضایع نمیکنه. یا نماز شب میخونه و اختلاس میکنه. ما از این خوشیم. نمیخوام بگم اینا بعدا، اینا خیلی خوبه. اینا خوبیش به خاطر اینه که نشانه یه چیز دیگه، یه اون چیز دیگه خوبه. به همین خاطر اگه همه اینا باشه اون چیز دیگه نباشه، خود ما هم راضی نیستیم. یعنی همین بچه نماز شب خونمون اگه بفهمیم رفته ربا خورده، برامون نماز شبش یک سر سوزن ارزش نداره. یه چیز دیگه از اونو میخوایم، چون اونو نمیدونیم چیه، تشریحش نکردیم، به اینا خوشیم. نگرانیمون از نبودن ایناست. بعد وقتی میخوایم درستش کنیم، میخوایم اینا رو درست کنیم. بعد میام اینکه این رحیمی هست، خیلی خوب صحبت میکنه، حرفش هم به دل مردم میشینه. آقا رحیمی با این بچه ما میشه صحبت بکنه، نمازشو بخونه. همون کاری که خودمون نتونستیم بکنیم، میخوایم رحیمی برامون بکنه. در حالی که این باید ببینیم موقع مشکل کجاست که این نماز نمیخونه. باید تربیت رو کدوم نقطه ببریم که اون نقطه درست بشه، بعد که اون درست شده نمازم درست شده. اون نقطه که درست شد، پوششش هم درست میشه، لباس پوشیدنش هم درست میشه، نمازش هم درست میشه، عبادتش هم درست میشه، اون باید درست بشه. اون نشده، دلیلش هم همین جامعه فعلی ماست. جامعه فعلی ما، ما سالهای سال داریم مردم رو به عمل دعوت میکنیم و دائما نتیجه معکوس میگیریم، از خواب غفلت هم بیدار نمیشیم. بیدار که نمیشیم هیچی، یکی هم بیاد بیدارو میکنه میزنیم تو صورتش که ما بذار تو همین خواب خرگوشی خودمون باشیم. تو از جاسوس کجایی؟ از کجا اومدی؟ چی رو میخوای از بین ببری؟ مخالف کی هستی؟ همون داستان هست، میگفت که گفت آقا خوابیده آب نخور عقلت میره، گفت عقل چیه؟ گفت چی بابا بخور. اللهم صل علی